ارزی هستیم، به این معنا که بانک مرکزی در حوزه سیاست ارزی فقط در حوزه غیر تجارت در میتونه اقدام کند و وظیفه بانک مرکزی تعدیل تراز پرداخت ها، یعنی زمانی که تراز پرداخت های ما مشکل داشته باشه بانک مرکزی میاد دخالت میکنه و اقدامات خودشو انجام میده و وظیفه اصلی خودش، همونو که رئیس کل جدید بانک مرکزی هم جناب دکتر صالح آبادی هم به درستی وظیفه بانک مرکزی رو تشریح کردن و تاکید کردن که کمک به افزایش صادرات غیر نفتی و ایفای تعهدات ارزی. بنابراین بحث ایفای تعهدات ارزی و اینکه صادرات زیاد بشه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت هست و اون نکاتی که هم وزیر محترم صنعت معدن تجارت و هم رئیس جمهور محترم روش تاکید دارن این هستش که ریل گذاری صادرات به وسیله وزارت صنعت معدن تجارت انجام بشه. الان مهمترین بحثی که ما داریم بحث ایفای تعهدات ارزی است. شاید دوستانی مداره دغدغه داشته باشن که آیا این قوانین، مقررات، دستورالعمل‌هایی که داره بیان میشه آیا قابلیت اجرا دارد یا نه. من شاهد میگیرم مصوبات قبلی خودمون رو، مصوبه 177 فدرال هماهنگی اقتصادی دولت، 214 فدرال هماهنگی اقتصادی دولت و بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، این سه تا مصوبه کاملا داره اجرایی میشه و دست و مصوبه جدید، مصوبه دهمین جلسه فدرال هماهنگی اقتصادی دولت که آقای رضایی ابلاغ شد هم در حقیقت این مصوبه هم در راستای همون مسببات هست. یعنی مثلا تسهیلگری بیشتری انجام شده. بیشتر صادرکنندگان ما در حوزه واردات در مقابل صادرات مشکلاتی داشتن. من توجه دوستان رو جلب میکنم به یکی از بندهای این مسببه که ما اومدیم سقف و سابقه رو در واردات برداشتیم، یعنی صادرکننده‌ای که کالایی رو صادر می‌کرد و به خاطر اینکه سقف و سابقه نداشت در واردات، امکان واردات نداشت و مجبور بود که ارز خودش رو به سامانه نیما یا واگذار کند و دچار مشکلاتی بشه، الان اجازه دارد که با تایید وزارت صنعت و تجارت این واردات انجام بده و کالاهایی که مورد نیاز خودش و مورد نیاز بازار هست رو وارد کنه. ضمن این که در مورد اولویت‌ها هم اون 3100 قلم هم ما آمادگی اعلام کردیم که این 3100 قلم افزایش پیدا کنه. در نهایت آقای راسخ، من خدمت شما این قول رو میدم که وزارت صنعت و تجارت، سازمان تجارت ایران در کنار صادرکننده‌ها، در کنار اتاق بازرگانی، در کنار سایر تشکل‌ها آماده است که به ای نحو امکان به هر مشکلی که میشه تسهیلگری و تسریع کند در ایفای تعهدات ارزی و آماری هم که الان ما داریم نشون میده که ما، من این آمار رو هست کنم، ما 80% تعهدات ارزی ما الان ایفا شده که جالبه بهتون بگم که این در سال گذشته در همین موقع ما نسبتمون حدود 57% بوده. به این 80% رسیده، نشون میده که صادرکنندگان دارن کار میکنن. ما هم آمادگی داریم که نظرات و دیدگاه های صادرکنندگان رو در جهت تسهیل به کار بکشیم.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. آقای قمری رمزاوی که داشتید صحبت میکردید، آقای مناقبی یک لبخندی زدن که این لبخند خیلی معنی داره. آقای مناقبی لبخندتون چه معنی داره؟
آقا من سلام عرض میکنم خدمت استالی. تو فرمایشت که فرمودید شما بخش صادرات رو مطرح کردید، ولی هیچ جایی براتون مثل که هیچ محلی از اعراب بخش واردات کشور که یکی از پایه‌های از چهار پایه اقتصادی، یه پایش وارداته، اصلا شما این رو نداشتید. و از همه مهمتر، من نمیدونم چرا فکر میکنید که واردات یه کاریه که هر کسی از راه میرسه بتونه انجام بده. من وارد کننده هیچ وقت مدعی نیستم که یه صادر کننده خوبم هستم. آیا یه صادر کننده میتواند مدعی باشد که یه وارد کننده است؟ آیا شما این با مسیر رو فراهم کردید که در یک فضای رقابتی توأم با رفاقت کار انجام بشه به نفع مردم؟ یا همش دنبال اینیم که آقا ببندیم بگیریم، نمیدونم آقا این ارز رو برای چی میخواین؟ برای صادرات. این ارز برای واردات کشوره. واردات قطعا این رو شما بدانید، شما مسئولین بزرگوار بدانید، هیچ وارد کننده قانونی در کشور به خودش اجازه نمیدهد که کالای مازاد بر نیاز کشور رو وارد کنه. شما هم میدانید بیش از 85% واردات کشور مواد اولیه و مواد واسطه یه بخش تولیده که تولید کننده جنس خوب تولید کنه که صادر کننده بتونه کارشو انجام بده. شما شریان اصلی رو بستید، شما اجازه نمیدید وارد کننده از ارز صادر کننده استفاده کنه و تحریم رو دور بزنه.
بفهمید آقای دکتر،
چون که دوستان در حوزه واردات سوال میکنن، خب اینا هم جای برنامه‌نده حوزه صادرات هستش. من توضیحات رو عرض کردم، چون من یک جلسه دیگه هم برم، من فقط جنبندی داشته باشم خدمت دوستان که در حوزه واردات بحث مدیریت واردات در کشور ما داره انجام میشه. در سازمان تجارت ایران ما داریم واردات رو مدیریت میکنیم.
بله.
تخفیف ارز به اون گروه های کالایی که مورد نیاز هستش، مواد اولیه، ماشینالات و در حقیقت مواد اولیه نیاز واحد تولیدی به شدت داره انجام میشه و ما آمادگی داریم که هر موردی هم که دوستان دارن حضوراً یا در قبال جلسه از خدمت دوستان باشیم. من عذرخواهی میکنم که مجبورم کسایت مرخص شما
بدم. بسیار خب آقای دکتر قمری، الان که روی خط ارتباطی هستید و به حال جلسه ای دارید با تشریف ببرید، پاسخی به آقای مناقبی عزیز ندادید، من نمیدونم آقای مناقبی بعدن حضوری میتونه شما پاسخ بگیره.
من در حضوری یا برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
باش بسیار خوب.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خدا حافظتون باشه آقای دکتر قمری. آقای دکتر موسوی بفهمید، خواهش می‌کنم توضیحات
من یه کوتاه میتونم بگم.
نه من حقیقتا نگران اینم که الان که پاسخ ندادن بعدن حضوری چی پاسخ میدن.
نه من یه سوال من همیشه این رو شنیدم و هر مسئولی که مسئولیت داره، حداقل با خودم که در برنامه هستم، تمامشون به محض اینکه بعد سوال من رو جواب بدن همه جلسه دارن و بله. هیچ پاسخی رو من تا امروز دریافت نکردم.
بله. بسیار خب آقای دکتر مرحبا هم به ما پیوستن، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر مرحبا، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما برادر عزیز و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. آقای موسوی من از شما عذرخواهی می‌کنم. آقای مرحبا رو خط ارتباطی اون اومدن ازشون سوالی بپرسیم. آقای دکتر مرحبا.
بله.
تاجر ما، صادر کننده ما، وارد کننده ما گله‌مند از سیاست‌های تجاری.
بله.
26 ماده ابلاغ شده از سوی معاون اقتصادی جمهور. رونوشتش هم من نگاه می‌کردم به تقریباً به همه جاهای اقتصادی رفته. که آقا قراره این اتفاقات بیفته، اما تاجر ما اطمینان نداره. الان آقای دکتر قمری از سازمان توسعه تجارت رو خط ارتباطیمون بودن، گفتن نه همونطور که قبلا هم ما ضوابط تغییر کرده و اونا رو اجرا کردیم، این رو هم اجرا خواهیم کرد و اگر قرار هست که سیاست های حوزه تجارت اهم از مدیریت واردات واسطات و صادرات در وزارت صمت اتفاق بیفته، با اطمینان میگیم که این کار رو خواهیم کرد. البته پاسخ سوال آقای مناقبی رو ندادن ایشون، مبنی بر اینکه خب حالا این چیزا که می‌فرمایید الان واردات کجاشه، که ما تقریبا بالای 80% کالای وارداتیمون یا ماده اولیه تولیده یا کالاهای سرمایه‌ای است و شاید زیر 7-8% ما کالای مصرفی داریم که واردات اتفاق میفته تو این زمینه. شما به حال به عنوان مجلس، آقای دکتر مرحبا به عنوان یک دستگاه ناظر و قانون‌گذار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور رو دارید، چقدر این ضوابط رو اصلا پیاده شدنی میبینید؟
ببینید وقتی یک ضابطه یا حالا خب قانون یک مقداری تعریفش و شرایطش فرق میکنه، در حال آیین نامه، بخشنامه، شیوه نامه، ضابطه یا هر آن چیزی که اسمش رو بگذاریم تدوین و ابلاغ میشه، مستند به یک پشتوانه کارشناسی هست.
صحیح.
یک تیمی روش کار میکنن. البته این واقعیت رو ما هم باید بهش اذعان بکنیم که بسیاری از اینها در عمل با مشکلاتی مواجه میشن و معمولا اونطوری که پیش بینی شده، حالا شاید کلمه معمولا رو استفاده نکنم، در بسیاری از موارد، در موارد زیادی اونطوری که پیش بینی شده کار انجام نمیگیره و مجبور میشن که اونها رو عوض بکنن. این قسمت رو بگذاریم کنار، ولی به هر حال وقتی که یک چنین شیوه نامه تدوین شده و ابلاغ شده به دستگاه ها، اولین انتظار این هست که مقدمات لازم برای اجرای اون تمهید بشه. اینکه ما دستگاه های ما یا آمادگی ندارن، چه از نظر ساختاری یا چه حتی از نظر ذهنی، اون مدیران و اون افراد و اون کارشناسانی که اونجا حضور دارن اینها رو تفسیر به رأی میخوان بکنن یا به هر حال اجرا نمیکنن یا دلایل دیگری میارن برای به تعویق انداختن اون، خب این نتیجه همان میشود که ما در عرصه تجارت که هیچ کس منتظر دیگری نمیماند، نه رقبای ما در منطقه، نه شرکای ما در منطقه منتظر نمیمانند که ما چه میکنیم و چه خواهیم کرد و چه تصمیم خواهم گرفت، اونها راه خودشون را میرن و همین باعث شده که ما سهم بازارهایی که در منطقه داشتیم رو روز به روز داریم از دست میدیم. یک زمانی بزرگترین شریک تجاری جمهوری آذربایجان بودیم، الان محلی از اعراب نداریم. سهمی که در عراق داشتیم الان بسیار بسیار کم شده و در دیگر کشورهای دیگری هم که بالقوه، من فقط در مورد منطقه دارم عرض میکنم، به صورت سنتی بازارهای ما بودن، به خاطر این تشتت، به خاطر این که حالا الان وقتش نیست یا مثلا با مشکلی برخورد کرده یا مثلا مانند همین موردی که جناب عالی الان پروندهش رو باز کردید و دارید در مورد صحبت میکنید، همه اینها تنها آثارش این هست که ما قافیه رو به رقبامون و به ببازیم، شرکامون رو از دست بدیم و بازارهامون رو از دست بدیم.
ممنونم آقای مرحبا. حقیقت مطلب اینه که اینایی که شما گفتید درد دل بوده آقای دکتر مرحبا. این درد دل ها اومده تبدیل شده به یه سری ماده جدید تو ضوابط تجاری.
بله.
که به این دردها رسیدگی بشه، بخش خصوصی میگه ما نمیبینیم همچین اتفاقی بیفته، چه اینکه قبلا هم قرار بود اتفاق بیفته و نیفتاد.
بله.
از سازمان تجارت آقای دکتر قمری گفتن که نه افتاد، اما آقای مناقبی که اومدن میگن نه نیفتاد، نموندن که بشنون این رو. از این جهت گفتیم که مجلس از منظر قانونی،
ببینید اگر مجلس یک بود نظارتی دارد، خب. اگر ترک خیلی صورت بگیرد مجلس میتواند طبق آیین نامه‌ای که وجود دارد، حالا در بحث تجارت که حیطه تخصصی کمیسیون اقتصادی هست، ورود بکنه. حالا از رسانه
اصلا ورود میکنه آقای مرحبا؟
قطعا ورود میکنه.
ببینید آقای مرحبا، این ترک فعل، ترک فعلی که شما صحبت میکنید یه سال خورده ای که تو ادبیات ما بفرمایید. خواهش میکنم آقای مرحبا.
جناب مرحبا، من هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. سلام بچه‌ها.
من یه سوال ببینید، ما یه خود مسبوق به سابقه هستیم دیگه، یه چیزایی آزاد بوده انجام میشده، جلوشو باز بستیم، باز امروز مطرح میکنیم با یه منش و روش و یه کلمات دیگه. این که میفرمایید مجلس نظارت میکند، من خاطرم جمعه که احتمالاً یه چند ماه دیگه بگذره میگن آقا نمیذاشتن مجلس نظارت بکنه کار، چون ما قبلا این رو شنیدیم. بله. امروز ما مشکل اقتصادی در جامعه داریم، آیا امروز هنوز وقتش نرسیده که مجلس در رأس امور این رو بیاد در کمیسیون اقتصادی مطرح بکنه که آقا اجازه بدید مردم بتوانند با هم کارشون رو حل بکنند؟ یعنی چه؟ صادر کننده رو اجازه بدیم بهش بالو پر بدیم او کارشو انجام بده، ارز حاصلشو در اختیار آدمهای قانونمند شناسنامه داره با اصل و نسب بذاریم که با هر روشی که میدانند کالای مورد نیاز جامعه و تولید کشور رو به کشور وارد کنند.
من با حضرت عالی کاملا موافق هستم. البته مجلس
تنهاییمون نه، اینو باید یه کاری کنید که جمعتون این رو اعلام بکنید.
انشاءالله. بله، من ببینید حالا لااقل بنده این مجوز رو دارم که از طرف کمیسیون اقتصادی صحبت بکنم.
بله.
از طرف کل مجلس خیر، ولی از طرف کمیسیون
بالاخره سخنگوی کمیسیون هستید.
بله، این صلاحیت رو دارم. بله. که از طرف کمیسیون صحبت بکنم. عرض بنده این هست که موارد مشابه بسیاری وجود داره که همین در طی یک سال و خورده نزدیک دو سالی که از عمر مجلس 11 داره میگذره ما بهش رسیدگی کردیم و به نتیجه رسوندیم. مواردی بوده که حتی از زمان مجلس 9 معطل مونده بوده و به این مجلس رسیدگی کرده. در این مورد خاص هم پرونده جدید گشوده خواهد شد. من از طریق همین رسانه از حضرت عالی دعوت میکنم انشاءالله بعد از برنامه با هم در تماس باشیم و انشاءالله این موضوعی که برای کشور مهم هست، یک پرونده ملی هست، بازرگان ما، تجارت ما، به عنوان یک سربازی هست که در جبهه اقتصاد برای این کشور می جنگه، ما به این ایمان داریم و اعتقاد داریم که باید کمکش بکنیم و دستش رو بگیریم، ازش حمایت بکنیم تا در این عرصه بتونه برای کشور خدمت بکنه. انشاءالله ما در خدمت شما هستیم و این پرونده رو باز خواهیم کرد و بهش رسیدگی خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای مرحبا، براتون از این موفقیت هست.
زنده
باشید. من یه عذرخواهی از آقای نفر بکنم، دقایق طولانی است که رو خط ارتباطیمون هستن، من یه عرض ادب مجدد بهشون بکنم، بعد از صحبت‌های این مصاحبه خدمتشون هستیم. آقای نفر عذرخواهی میکنم، سکوت شما خیلی طولانی شد رو خط. سر بندر دارید آقای نفر؟ خب زاره ارتباطمون قطع شده. آقای مصاحبه توضیحات شما رو بشنویم تا آقای نفر هم ما بپیوندن.
من اول یک اصلاحی داشته باشم راجع به عرایضم در قسمت قبل، چون حالا خیلی فرصت کوتاه بود نشد خوب توضیح بدم. عرض بنده این نبود که این مصوبه اجرایی نیست، قابلیت اجرا ندارد.
بله.
عرض بنده این بود که برای اینکه این مصوبه بخواد اجرا بشه باید یه سری مکمل‌هایی داشته باشه.
درسته.
یکی از مهمترین مکمل‌هاش ابزارهای نظارتی.
بله.
حالا این ابزارهای نظارتی یک قسمتش در مجلسه که اشاره کردن، یک قسمتش خود دولته، یعنی خود دولت بیاد رصد کنه، پایش کنه که این مصوبه‌ای که الان ما گذاشتیم به طور مثال برای بحث تهاتر، برای بازگشت ارز صادراتی.
بله.
برای استعداد مالیات به ارزش افزوده، بعد از 2 ماه، بعد از 3 ماه از اجرای این قانون چقدرش اجرا شده، خود دولت گزارش
بده. این سازوکارهای مصوبه‌ای،
این سازوکار الان
که مثلا بیان ارزیابی کنن، پایش کنن، ببینن آقا این شده یا نشده. خب آقای دکتر قمری الان توضیح دادن آقا ما قبلیاش هم اجرا کردیم، خب شاهد زنده آقای منابی گفتن نشده، آقای نفر رو خط ارتباطیمون بودن. تو من آخرین صحبته آقای نفر رو مبنا قرار دادم از آقای دکتر قمری سوال کردم.
وظیفه دولت این هست که ایجاد بکنه. ببینید ما وقتی نقش دولت رو داریم اینجا میسنجیم به عنوان یک حامی، هادی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، باید بدونیم که دولت باید هر چی از نظر سامانه‌ها، از نظر زیرساخت‌ها، از نظر ابزارهایی که لازم میدونه برای نظارت بر ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی و وظایف خودش در کشور ایجاد بکنه. الان شما همین نکته‌ای که شما اشاره فرمودید در مورد ارزهای 4200، خب اگر سامانه‌ای وجود داشت که رصد می‌کرد چه وارد کنندگانی از 4200 گرفتند، چه کالایی وارد کردند، این کالا آمده به دست توزیع کننده رسیده، توزیع کننده حالا در فعال تولید به کار گرفته تا این کالا میرسه به دست مصرف کننده، اگر چنین سامانه‌ای وجود داشت قطعا بسیار از مفاصل و رانت‌هایی که در این 3 سال اتفاق افتاده ایجاد نمی‌شد. که البته یکی از نقاط مهم و مثبت مصوبه اخیر دولت این بوده که بر تکمیل زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و تجمیع اطلاعات و سامانه‌ها تاکید کردن، که خب باید ببینیم که تا چه حد این اجرایی هست.
بسیار خب آقای نفرمان به شما سلام مجدد میگم.
خواهش میکنم.
رو خط ارتباطی ما خیلی معطل شدید، قطع شد ارتباطتون، خواهش میکنم
از شما. بله من ازتون خواهش میکنم وقتی یه نفر پشت خط هست بتونه با شما ارتباط برقرار.
من از شما معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم. صحبتایی شد که کاملا مغایر. ببینید من یه مطلبی رو خدمتتون عرض میکنم. داستانی رو که آقای قمری گفتن پارسال همین زمان 58% بود و حالا شده 80%، آیا این رو به حساب مدیریت خودشون میذارن یا صحبتهایی که بخش خصوصی کرد و گفت اگر شما این کار رو بکنید هم عرض بیشتری در مسیر میاد، هم کارها آسان تر میشه و هم برنامه جلوتر میره. فرمودن که سازمان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت قرار شده که مجری مصوبات تجاری کشور باشه. تا قبل از این از سال 97 که تحریم ها شدت پیدا کرد و ما نفتمون رو نتونستیم بفروشیم، این داستان در اختیار بانک مرکزی بود. یعنی سیاست های ارزی ترجیح داشت بر سیاست های تجاری کشور.
درسته.
و نتیجهش چی شد جناب راسخ؟ نتیجهش گران شدن ارز، بی ارزش شدن پول ملی و کمبود صادرات، علارغم این که تا 8 برابر ارز گران شد. این پدیده در همه جای دنیا نادره ولی صادرات کاهش پیدا کرد. و همیشه یه بهانه‌هایی تحت عنوان کرونا و غیره و ذالک بود، در صورتی که این کرونا مربوط به ایران نبود، مربوط به دنیا بود و دنیا تو این مسیری که ما رفتیم نرفت. من فکر میکنم که اگر یه کسی 10 دقیقه بیاد پشت یه به نظر من این برنامه‌ای رو که امروز شما ترتیبش رو دادید یکی از بهترین برنامه‌های رادیو گفتگو هست، و اگر آسیب شناسی بشه واقعا مقصر قضیه پیدا میشه و راه حل برای حرکت به سمت جلو هم پیدا میشه. من به شخصه 67 سالمه، 50 سال در امر صادرات کار کردم، رؤسای متعدد و وزرای متعدد رو در این 5 سال گذشته دیدم که همه آمدن و رفتن ولی ما موندیم سر جای خودمون و با سوابق خودمون. متاسفانه هیچ موقع نیومدن از نظر کارشناسی بخش خصوصی که این والو با قضیت یک کسی که 10 دلار صادر نکرده ببینه در شرایط تحریم برگشت این 10 دلار از چه مشکلاتی رو براش ایجاد میکنه. این میشینه بخشنامه صادر میکنه برای صادر کنندگان.
آقای نفر شما معتقدید که ببخشید صحبتمو قطع میکنم،
خواهش
میکنم، معتقدید که اون سیاست های ارزی که در اختیار بانک مرکزی بود همچنان در اختیار بانک مرکزی میمونه و بنابر این نفر. این بخشنامه شدنی نیست، منظورتون همینه؟
ببینید من یه چیزی را به شما میگم، شما حالا به من جواب بدید. آیا صادرات ارزش هست یا نیست؟
حتما ارزش هست.
خب اگر حتما ارزشه، آیا ارز صادراتی رو که اعظم خرید مواد اولیه‌اش و هزینه‌هاش با ارز آزاد انجام میشه، باید ببریم تو سیستم نیما وارد بکنیم که 8% تا 10% پایین‌تر از قیمت بازاره.
اون موقع هم ما انتقاد میکردیم به این پیمان سپری ارزی.
کی گوش کرد به این حرفا؟ کی گوش کرد؟ بعد من میخوام خدمت شما بگم، ببین بانک مرکزی رو من جلسات متعددی رو با آقای همتی داشتم، بی‌پروا هم انتقاد کردم، مورد شماتت هم قرار گرفتم. ببینید قربان، اگر قرار بود بانک مرکزی دلیلش این بود که ما با سیستم نیما میخوام یه کنترل شدید روی برگشت ارز داشته باشیم و قیمت ارز بالا نره و معیشت به مردم به خطر نیفته، آیا این اتفاق افتاد یا نیفتاد؟
آقای نفر، این صحبت های آقای قمری رو شما در واقع
من رد میکنم.
نه اینکه گفتن 80% ارز حاصل از صادرات کشور برگشته بالای 80%، یعنی خلاف واقع گفتن؟
نه من اصلا میگم ببخشید، من از روز اول گفتم 100% ارز صادراتی برگشته.
خواهی اینکه برنگشته، ما که میدونیم برنگشته.
چرا برگشته قربان جناب راسخ؟
نه برگشته که بعدن اومد در قالب یک کالای دیگه برگشته.
خب ببینید اون قسمت، ببینید ما همین الان مسابقات جهانی کشتیه،
خب
توجه میکنید
بلد.
یه مرحله بالاتر این مسابقات المپیکه.
درسته.
تو مسابقات المپیک همونطور که شما میدونی قهرمانهایی که مورد تایید واقع شدن میان، یعنی هر قهرمانی نمیان. الان تو مسابقات جهانی ممکنه یه کشتی ضعیف بره، متوسط بره، قوی بره، ولی تو مسابقات المپیک همه قهرمان هست. همه قهرمان ها از قبل تعیین میشن که اجازه مجوز ورود دارن. صادر کننده مثل این قهرمان هست، وارد بازار میشه. توجه میکنی؟ آیا به نظر شما صادر کننده برای اینکه ارزش وارد کشور میشود در اختیار یک صرافی قرار میگیرد که اون صراف توی این دایره وجود ندارد، پولش میره به سمت واردات کالای قاچاق مثل بادوم هندی و غیره و زاله، این مسئولیت هم رو دوش این پهلوان ورزشکاره؟ پس هیچی دیگه، صادر کننده همه مملکت رو باید مدیریت بکنه.
نه.
اون بخشایی که موظف هستن جلوی قاچاق رو بگیرن و بودجای کلانی براشون مصرف میشه، اینا کجا هستن؟
درست.
من اینو میگم شما باید از ما صادرات انتظار داشته باشید با کیفیت، با قیمت مناسب و برگشت ارز 100%، نه حتی 99%، ولی بقیهشو خودتون مدیریت بکنید، نه اینکه بیاید قیمت ارز صادراتی رو بشونید بگید با این قیمت بیاریم همونطور که در رابطه با کالای اساسی 4200 تومان مصرف کننده با این ارز کالا به دستش نرسید. همه رو رو گردن صادر کننده نذارید. آقای مناقبی هم کاملا درست فرمودن، امروز بحث صادرات نیست، بحث تجارت خارجیه. ما حجم تجارت خارجیمونو باید بالا ببریم، واردات بایستی که در کمک به صادرات حرکت بکنه. به خدای محمد قسم مشکلات اقتصادی این مملکت خیلی سخت نیست، به شرط اینکه مسئولین گوش شنوا داشته باشه.
متشکرم آقای نفر عزیز، براتون از این موفقیت
میگم. ببخشید من با احساسات صحبت
خیلی
کردم.
متشکرم. اتفاقا خیلی هم معقول بود، در دل این حسی که در کلامتون بود همش عبارات معقول بود و نکات قابل تأمل. براتون از این موفقیت میگم.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشین ان شاء الله. آقای منابی در خدمت.
من یه چیزی رو که باید نمیدونم واقعا مسئولین جامعه و کشور این رو میدونن یا نمیدونن، کالا وقتی که وارداتش انجام میشه چه توسط قاچاقچی و چه توسط بخش وارد کننده قانونی،
بله،
هر دوتاش عرض میخواد.
درست.
یعنی این فکر میکنم کسی اینو نمیتونه که اطمینان کنه که آقا قاچاقچیه میره با ریال خرید میکنه، این اتفاق نمیفته. خب ارزی که ما در کشور داریم که مشخصه دیگه، از یه محلی است که یا محل صادرات نفتی است یا محل صادرات غیر نفتی.
بله.
پس تأمین این ارزه، یعنی اون پول خارجی مشخصه کجاست.
بله.
پس چه قاچاقچی چه وارد کننده رسمی، هر دو باید از این ارزه استفاده کنند. خب ما میایم کار رو برای وارد کننده قانونی میبندیم، قاچاقچی همون ارزه رو میره استفاده میکنه، حالا کی و چه جوری استفاده میکنه رو اون دیگه چون من تخصص اون کار رو ندارم، دوستانی که تخصص دیگه ای رو که راجع به هر چیزی اظهار نظر میکنن راجع به اینم باید بگن حالا که این چه اتفاقی داره میفته که ما جامعهمون رو میایم مسیر قانونمند جامعه رو جلوش رو کاملا سد میکنیم، مسیر غیرقانونی رو کاملا جلوش رو باز میکنیم، یا باید بگیم افراد ذینفعن تو این قضیه که از دیدگاه من قطعا این اتفاق داره میفته، چون غیر از این نمیتونه باشه. چون در صورت برای خرید یک کالایی که از دیدگاه ما قاچاق، شما میدونید قاچاق در دنیا این معنی و مفهومی که ما اینجا داریم رو ندارد. قاچاق تعداد کالاهای خاصه در دنیا، نه اجناس و کالاهایی که مردم چه ساختش رو استفاده میکنن چه بخش تولید استفاده، اون یه چیز دیگه ایه. لذا ما تو این قضیه باید یه خورده دیدگاهام رو عوض کنیم، شرایط رو نوع نگرشمون رو باید نسبت به زندگی مردم، مسئولین کشور به جای اینکه همش دنبال اینن که یه قانون بذارن و بعد یه ناظر بذارن بالاشو، یه مجموعه رو بذارن که مراقب اونها باشن، شرایطی رو باید ایجاد بکنن که یک رقابت سالم بین آحاد مردم توأم با رفاقت، ولی این دلیل برای نمیشه که نظارت نکنن. اگر قانون درست بگذارن، اگر قانون همگیر بذارن، الان بحث ارز 4200 تومانیه، آیا این ارز 4200 تومانی به صورت نمیگم آزاد اوورت، نه به صورت یکسان در اختیار همه قرار گرفت؟ قطعاً این اتفاق نیفتاده، اصلا شک نکنید. اینی که میگیم اصلا قطعاً این نبوده، و الا اگر قراره که دنبال بکنن ارز 4200 تومانی به کی داده شده، خیلی کار سختی نیست. من نمیدونم چرا اینقدر میپیچونن. از دیدگاه بخش خصوصی کار سختی نیست، ارز از یک مسیر و از یک کانال خاص 4200 تومانی تخصیص داده شده. اگر دادن به دست علیرضای مناقبی، قطعاً دادن به علیرضای مناقبی، خب اینو میشه خیلی راحت پیگیری کرد. و این رو هم میدونید در هیچ جامعه نیست که شما پول ارزانی بدهید و بعد توقع داشته باشید که مصرف کننده با قیمت پول ارزان کالاش رو خریده باشه. ما در هیچ کجای دنیا نداشتیم، در ایران پیدا شد. ما همیشه واردات قاچاق داشتیم، بعد از این اتفاق که افتاد ما صادرات قاچاق پیدا کردیم.
قاچاق متشکرم. شنونده عزیزی چند پیامک برام فرستاده، 392 اجلاس 66، انتقاد کرده به موضوع مصلحت اندیشی ها و اینکه ما وقتی ضابطه ای رو اعلام میکنیم یعنی که قانون ناظر به بخشی از صحبت‌های آقای موسوی که گفتن اگر می‌خوایم این ضوابط اجرا بشه بایستی یک باگت‌هایی رو بهش الحاق کنیم و اون اینکه یه پاگشی نظارتی درش صورت بگیره. شنونده عزیزمون اشاره به مصلحت اندیشی‌هایی کردن در حوزه خودرو، در اینکه ما توانایی صادرات این محصول که اتفاقا خیلی هم عنوانش دهن پر کنه نداریم و این همش به خاطر برخی مصلحت اندیشی‌ها بوده، ممنوعیت‌های واردات که صورت گرفته، تعبیر کردن که غیر قانونی است. مثال هایی دارن از این که این خودرو به کجای دنیا داره صادر میشه. ما از ضوابط تجاری یا سیاست های تجاری از صادرات گرفته تا واردات داریم صحبت میکنیم، خروجی اونو ما کجا داریم میبینیم در زندگی مردم. نمونه و مثالش رو ایشون به حوزه خودرو اشاره کردن و ناظر به صحبت های ابتدایی جناب موسوی هم از ایشون سوال کردن که به نظر شما صادرات مواد خام مثل کلینکر، مواد خام پتروشیمی، مواد خام دیگر بخشا یا صادرات فلهی به کشورهای امارات و صادرات مجدد این کالای ایرانی با نام برند کشور امارات اسمش به حراج زدن اموال مردم و منابع کشور هست یا نیست؟ یعنی که تازه این ضوابط هم اجرا بشه ما یه مش خام فروشیم یا در واقع صادرات یارانه انرژی هستیم یا خام فروشیم. به نوع این شنونده از اون میگه که آقا شما دنبال چی هستید؟ حالا تازه اگر این ضوابط اجرا بشه ما همش داریم خام میفروشیم. بفرمایید آقای موسوی.
من فرمایش حضرت عالی و این شنونده عزیزمون رو تکمیل کنم. ببینید این مصوبه که الان ابلاغ شده با تمام نقاط قوت و ضعفی که وجود داره، حالا یه قسمت از نقاط قوتش رو بیان فرمودید، حتی اگر اجرایی هم بشه برای کوتاه مدت و میان مدت ما کفایت میکنه. ما یه سری مشکلاتی داریم که مشکلات بلند مدت و اساسی و ریشه‌ای تجارت ماست. یکی از مهمترین مشکلات ما این هست که یک استراتژی توسعه صنعتی نداریم متاسفانه. یعنی ما تکلیف خودمون رو به این قضیه روشن نکردیم که آقا چه کالایی میخوایم تولید بکنیم، چه کالایی رو صفر تا صد میخوایم خودکفا بشیم، چه کالایی رو نه کلا باید وارد بکنیم، اصلا نباید ورود بکنیم در تولیدش.
خب چه کالایی وضعیت اورژانسیه ها؟
خب درسته، من میخوام
اون تصمیم اورژانسیه که تو اورژانس دارن میگیرن.
این نکته که شما فرمودید اون قضیه برمیگرده، اینکه فرمودید خام فروشی هستیم به خاطر همین نگاهه. ما هنوز
من نگفتم چرا،
حالا همین شنونده عزیزمون، ما هنوز تکلیف خودمون رو مشخص نکردیم که در چه کالاهایی بناست ارزش افزوده ایجاد بکنیم، اون رو در صادرات، در چرخه صادرات ایجاد بشیم، چه کالایی خودمون باید تولید بکنیم، چه کالایی باید وارد تولید مشترک بکنیم.
خب
نتیجه
داریم.
این فرایند
آقای موسوی استراتژی داریم ما.
نتیجه این فرایند این شده که الان همین نکته که اشاره فرمودید، ما کالاهای صادراتیمون از